بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي الأسيري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا جعفر، يا محمد ابن علي، أيها الجواد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خب، شب شهادت مظلومانه امام جواد علیه السلام، گرچه حق این بود که جلسه رو اختصاص به ایشون بدیم، ولی دیدم این بحثا چون خیلی نیمه کاره میمونه، من با اجازتون بحث سوره حجرات رو پی میگیرم، ولی آخر جلسه انشاءالله یک اشاره ای هم به این مطلب خواهم داشت و عرض ادب خواهیم کرد. در جلسه گذشته در دومین آیه از سوره مبارکه حجرات رسیدیم به مصداق معینی از مصادیقی که مفهوم آیه اولی در اون رابطه بحث داشتن. آیه اول به صورت مفهومی بحث می‌کرد، ولی آیه دوم اولین مصداق رو در رابطه با نحوه سخن گفتن. اشاره کردم که یکی از مهمترین ویژگی ما انسان‌ها که هم در هدایت و ارشاد دیگران میتونه بسیار نقش داشته باشه و هم در گمراهی و ضلالت دیگران خیلی مؤثره، این سخن گفتن و حرف زدن است. و لذا اونقدر مسئله بیان، تکلم، سخن گفتن در نگاه قرآنی مهمه که قرآن کریم علمه البیان رو قبل از خلق الانسان مطرح میکنه در قرآن کریم. یعنی اونقدر این که انسان میتواند بیان داشته باشد و خدا این رو به انسان داده مهم است که این رو حتی مقدمه بر خلقت انسان در قرآن کریم مطرح فرموده. لذا در بحث آداب و اخلاق که سوره حجراتم عهده‌دار بحث آداب و اخلاقه، عرض کردم در رابطه با سخن و سخن گفتن دو مطلب به صورت کلی داریم که در لابلای آیات متعدده قرآن به صورت جزئی این مطلب کلی باز شده و توضیح داده شده، در روایات که بسیار مفصل و دقیق تر. یکی سخن خوب گفتن، انسان که سخن میگوید سخنش سخن خوب باشد. دوم خوب سخن گفتن، همون سخن خوب را چگونه بیان کند. مثلا فرض بفرمایید اگر بنده میخوام به کسی بگم تلاش کن در زندگی دروغ نگی، خب این سخن خوبیه، اما چگونه بگم؟ یه وقت با یک حالت تندی، خشونت، عصبانیت، قلدری، اظهار انانیت کردن، ببی از من یاد بگیر فلان، این نحوه گفتن نحوه گفتن غلطی است. و دیدیم جلسه قبل، عمدن این رو من تکرار میکنم سریع رد بشم چون خیلی مهمه و حقیقت امر اگر فرصت میداشتیم و شرایط اجازه میداد جلسات متعددی رو میطلبید که روی این آیاتی که جلسه قبل من اشاره کردم و رد شدم بحث بکنیم. یکی این که قرآن کریم دیدیم در دعای 70 و 71 سوره مبارکه احزاب در رابطه با سخن خوب گفتن فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. خیلی حرف تو قول سدید نهفته شده که اشاره کردیم. و بعد هم آیه بعدی فرمود که یصلح لکم اعمالکم، این قول سدید اعمال شما رو اصلاح میکنه، درستی برای شما به بار میاره، که و یغفر لکم ذنوبکم من، که شاید امشب برسیم یا اگر نشد عمری بود جلسه بعد، بعد ادامه این آیات میاد عرض بکنم. اما در رابطه با این که حالا که این قول سدید رو میخوای داشته باشی چجوره سخن بگی، من قبل از این که آیاتی که جلسه قبل از قرآن اشاره کردم اجازه بدید یه چند تا روایت هم برای روشنگری بیشتر عرض بکنم. از امیرالمؤمنین علیه السلام قرار الحکم شماره 2568 اجملوا فی الخطاب، در خطاب کردن، مخاطب قرار دادن، برای دیگران خطبه ایراد کردن، سخنتون رو به دیگران تحویل دادن، اجملو، زیبا حرف بزنید، سخنتون زیبا باشه، تسمع او جمیل الجواب، که باعث بشه جوابی که از اونها میشنوید اون جوابم قشنگ و زیبا باشه. میخواید قشنگ جوابتون رو بدن، میخواین خوب با شما مکالمه و مناظره و صحبت داشته باشن، شما صحبتاتون به تعبیر ما قشنگ باشه. حالا این قشنگ بودن چگونه است در ادامه خود قرآن و روایات برای ما بیان میکنه. باز از امیرالمؤمنین علیه السلام قرار الحکم صفحه 994 من لانت کلمته، کسی که حرفاش نرمه، ملایمه. خدا به حضرت موسی و هارون فرمود میرید سراغ فرعون با او سخن بگید و قولوا قولا لینا، با نرمی سخن بگید، با ملاطفت سخن بگید، با این نرمش در گفتار رو داشته باشید. حالا مولا امیرالمؤمنین در قرارالحکم ملانت کلمته، کسی که کلامش، سخنش نرمه، ملایمه، زخم زبان نداره، تندی و خشونت نداره، کنایه نمیزنه، طعنه نمیزنه، حرفاشو با نرمی و با ملاطفت بیان میکنه. وجبت محبته، محبتش تو دلها لازم میشه، مردم خوششون میاد، چون انسان ذاتاً فطرتاً این ویژگی های فطری رو دوست میداره و ما باید با این ویژگی ها در جمیع رفتار و کردار و اعمالمون همراه بشیم. باز از امیرالمؤمنین علیه السلام صفحه 995 قرارالحکم عبد، عادت بده. ببینید یه وقتای انسان میگه آقا من چیکار کنم، من اینجوری بار اومدم، میگه نه میتونی عادت، شما خودتون عادت بدید. انقدر انسان قویه، من استادی داشتم خیلی سیگار میکشید، خب الان الحمدلله جا افتاده، تقریبا برای اکثریت معلوم شده که سیگار کشیدن خیلی مضر، شاید قریب به مثلا شبهه شرعی و این حرفا. ولی شما 30 سال 40 سال قبل به اون طرف رو عزیزانی که سنشون ایجاب میکنه اینجوری جا نیفتاده بود و خیلی از علما هم سیگار میکشیدن، ایشون سیگار هم زیاد میکشید. درست لحظه ای که پزشک به ایشون گفت که آقا سیگار براتون مضره، شما سعی کنید مثلا از امروز نصف کنید، گفت نه خیر، همین الان ترک میکنم، اگه واقعا برای من مضره چرا نصفشو؟ گفت آقا میشه، گفت چرا نشه، انسان انقدر قدرت داره بخواد بله میتونه. اینا یه واقعیتی است، بشر خیلی قدرت داره اگه بخواد. لذا امیرالمومنین میفرماد عادت کنید، خودتون عادت بدید به چی؟ عود لسانک حسن الکلام، زبان تو عادت بده به کلام خوب گفتن، حرف خوب زدن، تأمن الملام، تا از ملامت ها در امان باشی. من یادم نوجوان بودیم به ما گفتن این کتاب آیین سخنوری که فروغی نوشته بخونید. حالا من کاری با نویسنده ندارم، کاری هم با، ولی کتاب در زمینه آیین سخنوری حرفای خیلی خوبی داشت. آخر کتاب نمونه ای از سخنوران معروف دنیا رو اسمی بره، من جمله از بوسوئه، یکی از سخنوران معروف فرانسه. میگه این انقدر در سخنوری ماهر بود که دولت ها برای اینکه مردم رو در یک زمینه ای تحریک کنن از این میخواستن بیا صحبت کن، یعنی میتونست با صحبتش یه ملتی رو تحریک کنه در یه جهتی سوق بده. بعد شرح حالش رو نقل کرد، میگفت من دانشجویی بودم، سر کلاس رفتم یه کنفرانس بدم، انقدر منمن میکردم که همه میخندیدن و خودم هم دیگه احساس شرمندگی و خجالت کردم که من یه کنفرانس سر کلاس نمیتونم بدم، وقت کلاس رو نگیرم. ولی از کلاس اومدم بیرون، استادم به من گفت مایوس نشو، برو کار کن. گفت اومدم شروع کردم تمرین و این یه نمونه از تمرینام، مثلا وقتی صحبت میکردم دستامو زیاد تکون میدادم. اون راهنما به من گفت که جلو آینه صحبت کن، ببین که حرکات بدنت کجا مشکل داره. دیدم این حرکت دستمه، یه مدت دستمو بستم سخنرانی کردم تا میمدم دست تکون بدم تا عادت کن. یعنی بعد شد اولین سخنران فرانسه. این که امیرالمومنین میفرماد عود، میگه عادت بدید، میتوانید زبانتون رو نرم کنید، نحوه سخن گفتنتون رو، سخن گفتن حتی احسن باشه نه تنها حسن. اینها رو ما در روایات بسیار داریم، در آیات هم جلسه قبل دیدید که من نمونه هایی رو عرض کردم، مثل اذا قلتم فعدلو، عدالت در سخن گفتن، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، سخن میگید سخن بلیغ باشه، رسا باشه، حرفاتونو بریده بریده ای که طرف مجبور بشه بپرسه چی گفتی، منظور چی بود، عادت کنیم در خوب سخن گفتن. قل لهما قولا کریما، حالا این در رابطه با پدر مادره ولی جاهای دیگه هم داره، قول رو، سخنی که میخواید با اینها بگید کرامت رو حفظ کنید، عظمت شخصیت مخاطب رو در نظر بگیرید، با اونها بتونید چجوری صحبت کنید. یه بنده خدایی میگفت از همشهری های ما یکی به مقام مرجعیت رسیده بود، خیلی هم مرجع بزرگی بود، یه روستایی همسایه این آقا که دیگه بنده خدا آدم بی سواد معمولی هم بود دیگه، سن زیادی هم از او گذشته بود، گفت خب این که همسایه ما بود میشناسیم، میخوام برم دیدنش. رفت قوم دیدنش، اونم خیلی احترام کرد، بنده خدا رو آورد. اینم خب به اختزای همون حالت سادگی خودش گفت آقا این پارچه مثلا قبایی که متر چند خریدی؟ گفت متری اینقدر. به دروغ میگی یا؟ حالا مثلا اون بنده خدا زد زیر خنده. خب حالا این توجه نداره بابا، آخه این چه نوع حرف زدنه و چند گیزه داره بخواد به تو دروغ بگه. حالا از اون شاید توقعی نباشه. این که میگن سخن گفتن تو سخن گفتن کریمانه باشه. یا در آیه دیگر و یقول اللتیه احسن، اگر سخن دارید بیان میکنی نه تنها حسن، احسن باشه و سخن به بهترین شکلی. اینا در رابطه با اینکه انسان هم سخن خوب بگوید هم خوب سخن بگوید. مجملاً با این آیات و روایات دیگه اجازه بدید بیشتر وقت رو نگیریم. خب حالا بیایم با این مقدمات در این آیه شریف. این آیه شریف یک حالت از حالتهای خوب سخن گفتن رو داره مطرح میکنه. اون چیه؟ یا ایها الذین آمنو، کسانی که مؤمنید، یعنی قرار دیگه همه کارهای شما حساب شده باشه، من جمله سخن گفتن شما، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. این قسمت اول آیه. حالا ولا تجهروا له ادامش، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. صوت تون صدا رو میگه. خب ما معمولا سخنی که میخواین بگیم، یه وقت هست بنده دارم با حضرت عالی سخن میگم، حالا من آیه میکروفون و بلنگو، اونقدر صدام ضعیفه شما هی تکرار میکنید ببخشید متوجه نشدم. خب آدم میتونه یک کمی تون صداشو بالاتر ببره بعدی که طرف مطلب رو بشنم. یه وقت مستمع آدم داره با او صحبت میکنه، شنواییش مشکل داره. خب اینجا آدم مجبوره یه مقداری تون صدا رو بره بالا. خب اون بنده خدا مشکل داره مطلب رو متوجه بشه، مشکلی براش ایجاد نشه. اما در حالتهای عادی وقتی ما صحبت میکنیم، ما یه اونجایی که گفتیم اولین آیه‌ای که من در رابطه خوب سخن گفتن اون هفته بحث کردم، این هفته اشاره کردم، این آیه شریفه بود که و اذا قلتم فعدلوا. عدالت، عدالت در محتوا یه بحث دیگری است که در سخن خوب گفتن مطرحه. عدالت در خوب سخن گفتن چیه؟ نه انقدر صدا بلند باشه که مردم رو بیازاریم، نه اونقدر صدا کوتاه باشه که طرف متوجه مطلب نشه. در حد اعتدال نحوه سخن گفتن به چه شکله. فقط یک جا داریم که دستور دادن در رابطه با اون مطلب صداتون رو تا میتونید بالا ببرید، موقع صلوات فرستادنه. فلسفه‌ش هم شاید عرض کنم کافی، جلد 2 صفحه 493 از پیغمبر اسلامه. ارفعوا اصواتكم بالصلاة علی. وقتی قرار شد بر من صلوات بفرستید، ارفعوا، این تون صداتون رو بالا ببرید، صدا بالا باشه. ما در اماکن مقدسه مذهبی تو حرمها یه وقت هم دیدید افراد وارد میشن بلند صلوات میگیرن، صلوات بفرستید جمعیه. اما غیر از صلوات ما نداریم بعضی چیزها رو بلند فریاد زدن، مخصوصا محیط های دعا و توسل و انابه و مناجات و ارتباط با پروردگار. این اذیته، انقدر سر و صدا شلوغ میکنن، طرف داره نماز میکنه، طرف میخواد قرآن بخونه، طرف میخواد الان یه ارتباط معنوی، حال معنوی با اون امام معصوم داشته باشه یا با خدا یا این امام ارتباط برقرار کنه. یک مثلا آقا بله صلوات میخواین بگیرید، اون دستور داده شده. حالا اون الا من ظلم یه بحث خاص دیگری داره که اگر شد در جای خودش. اینا ریزکاری هایی است که قرآن کریم در دستورات به اصطلاح اخلاقی برای ما معین کرده. حالا اینجا که میفرماید لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، دو نکته را حداقل باید دقت کنیم که یکی معنای مفهومی داره، یکی معنای منطوقی. مفهوم و منطوق رو در ادبیات عنایت دارید. الان یه جمله ای که از دهان بنده خارج میشه، این جمله معنایی در اون نهفته شده که میگن مفهوم این جمله، مفهوم این کلمات. منطوق خود این لفظ و این، مثلا به زبان فارسی بنده میگم سینه‌ام درد میکند، این سینه‌ام درد میکند یه معنایی داره. معناش اینه که من سرما خوردم، کسالت پیدا کردم، سینه‌ام داره درد. حالا شما اگر تو مثلا علم پزشکی باشی یا عالم معنا، از این ممکنه به ذهنتون بیاد که به ذهن بندم نیاد. اما منطوقش، نطق اونی که این کلمات به صورت الفاظ از دهان من خارج میشه با این تون صوتی و اینها، اونو میگن منطوق. منطوق چیه؟ این که بله سینم درد میکنه. در برخی جملات مفهوم و منطوق یکی هن. در برخی جملات مفهوم و منطوق یکی نیستند. مثلا ما داریم با هم بحث میکنیم، یه نفر وارد این بحث میشه، شما میفرمایید خواهش میکنم پا تو کفش دیگران نکن. منطوق پا تو کفش دیگران نکن پا را داخل کفش دیگری نکردنه، ولی مفهومش اینجا این نیست. مفهومش چیه؟ آقا خواهش میکنم شما دیگه وارد این بحثا نشید. مثلا حالا اگر داریم از حسینیه خارج میشیم، داریم کفش میپوشیم، حواسمون، خدا رحمت کنه مرحوم حاجی شجاعی رو من ازشون خاطره خیلی دارم، گاهی از روزه میومدیم بریم بیرون، میگفت کدوم کفش قشنگتر اونو بپوشیم، از این مزاها میکرد. حالا یه وقت شما حواستون نیست، دارید پا رو تو کفش یکی دیگه میکنید، میگه آقا جون پا تو کفش دیگری نکن. اینجا مفهومش غیر از منطوق نیست، یه چیزه. این که میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نفی، مفهومش چیه؟ منطوقش چیه؟ منطوقش معلومه. آقا پیش پیغمبر حرف میزنی، یاد بگی پیغمبر با چه تونی حرف میزنه، تو هم یاد بگیر. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر اسوه است. خب سخن گفتن پیغمبر ملایمه با محبت، با گشاده رویی. حتی شکل سخن گفتن پیغمبر، میگن اگر پیغمبر توی جمعی سخن میگفت اونقدر نگاهش رو به همه میدوخت که هر کسی خیال میکرد پیغمبر الان این یه نفر مخاطبشه، فقط یه نفر رو نگاه نمیکرد، همه رو با یه نگاه نگاه میکرد. خب تون صدای پیغمبرم یه حد معتدل اعدلو، خب شما هم از پیغمبر یاد بگیرید دیگه، چرا تون صداتون رو بالاتر میبرید؟ این در منطوق این جمله نهفته شده. اما در مفهوم این جمله، ما تو فارسی هم داریم، میگه یه نفر الان مثلا داره با شما صحبت میکنه، میگه خواهش میکنم تون صدا تو بالا نبرا. یعنی چی؟ تون صدا بالا بردن یه مقدار بیش از حد اعتدال سخن انسان تنین داشته باشه، حاکی از چند مسئله است. یک، تکبر. انقدر فرد برای خودش ارزش قائله، میخواد مثلا تو جمع تون صدای من از همه بالا، خیال میکنه مثلا تون صدام از بقیه بالاتر بود، این دلیل بر بالاتری و فضیلت در جمعی شؤون انسانیه. لذا میگه تون صدا تو بالا نبر. ببین پیغمبر، پیغمبر با اون مقام تون صداش اینه. پس شما تکبر در سخن گفتن نداشته باشی. دوم، ممکنه تون صدای بلند برای تحقیر طرف باشه، لذا طرف هم بهش بر میخوره، میگه تون صدا تا بالا نبر، منم بلدم صدا اون بالا هم ببرم. این مفهوم در این منطوق نهفته شده که آقا اگر قرآن داره میگه تون صدا تو از پیغمبر بالاتر نبر، یعنی آقا با تبختر و تبکر صحبت نکن، تحقیر نکن مخاطبین تو، بلکه تو بحثای اخلاقی ما به این صورت حتی نقل شده که اگر شما قرار مؤمن حساب بشید، در صورتی مؤمنید که به هر کس میرسید تصور کنید از شما بالاتره. خیلی حرفا. حتی یه گناهکار، این برای من تو جوانیام سوال بود، خدا رحمت کنه همین استادی که اشاره کردم استاد حدیث ما بود، بهشون عرض کردم استاد خب من میبینم گناهکاره، این روایت میگه به هر که میرسی ولی او گناهکار تصور کن از تو بالاتره. فرمود آره، برای اینکه ادامهش اینه، از کجا میدونی او توبه نکنه عاقبت به خیر نشه مثل هور، به چه مقامی برسه و تو خدایی نکرده اون آخرای عمر منحرف نشی از دنیا بری. لذا این آیه رو برای من خوند که من یادم اون موقع دادم یکی نوشت، به دیوار اتاقم زدم خیلی وقتا نگاه کنم، الفقر والغنا بعد الارض علی الله. فقیر کیه؟ غنی کیه؟ بعد از اون که به دستگاه خدا عرضه شد در عالم قیامت، اونجا معلوم، چون ترازوی عمل دیگه فقیر و غنی، فقیر ترازوی عملش هیچی توش نیست، و اما من خفت موازینه و چه کسی ثقلت موازین، من چه میدونم چجوری میمیرم عاقبتم چه میشه. تو عمر خود ما اتفاق افتاد و بنده خودم شاهد بودم کسانی را که مثلا تو 80 سالگی مردن، ای کاش 75 سالگی مرده بود، چون اون 5 سال یه کارایی کرد که خیلی از کارهای قبلی خودشو خونسا کرد. اینا درده. البته اینا حکمتی داره. انسان چجوری زنده، اینو بیاد منه بیاد این حدیث پیغمبر انداخت. پیغمبر فرمودن کما، خیلی حرف آقا، کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون. کما تعیشونه تموتون، اونجوری که زندگی میکنید میمیرید. یه شکل زندگی کردم که عاقبتمو خراب کرد. این خراب شدن آخرت من مال یه کارایی بود، یا یه کارایی کردم هر چه کار کرده آخرتش انقدر به خیر شد عاقبتش به اونجا رسید. اینا مربوط به نحوه زندگی ما در طول عمرمون هست. حالا لذا اگر قرار ما الان در نحوه سخن گفتن تون صدامون رو بالا ببریم، از جهت منطوق اگر حساب کنیم، میگه خب پیغمبر که الگوه، ببین چجوری حرف میزنه. خب شما اونجوری حرف بزنی، چرا انقدر صداتون رو بالا میبری؟ چرا؟ مگر جایی که میخوای به دیگران برسه، یه عده اصلا نمیشنون، یه مشکلی، اون بحث خاص خودش میشه. و اما اگر مفهومش رو خواستید، یک مفهوم از تون صدا بالا بردن، این خود را به رخ کشیدن و تبختر و تکبره که خب بسیار بده. یک مفهوم از تون صدا بالا بردن تحقیر طرفه، میخواد بگه من از تو قوی ترم و لذا طرف هم ممکنه. گاهی ایجاد ترس و رعب است. اینا همشون زشت و نارواست. لذا میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، این مقدار کافی باشه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. این نکته دوم آیه. خب فرق جهر با صوت چیه؟ جهر هم صدای بلند رو میگن، صوت هم صدا رو میگن، ولی یه ریزکاری لغوی در زبان عرب نهفته شده که بنده بارها عرض کردم که اصلا معجزه بودن قرآن برای کسی که یه مقدار رو قرآن کار کنه، همین ریزکاری هایی که قرآن رعایت میکنه کافیه. 1400-500 سال قبل یک انسان درس ناخونده امی در اون سرزمین جهل و جهالت و بربریت و بی اطلاعی کتابی بیاورد که تمام این ریزکاری ها در او رعایت شده باشه. خب معجزه مگه چی میتونه دیگه بالاتر از این باشه؟ ببینید این ریزکاری ها رو. ما مثلا میگیم که حمد و سوره در نماز صبح و مغرب عشا جهریست. یعنی چی؟ یعنی باید صدا بلند باشه. خب حالا چجور بلند باشه؟ بنده الان توی اتاقم یه نفری دارم، نه امام جماعته، داره برای جماعت نماز میخونه، یه بنده تو اتاق چنان بلند حمد و سوره بخونم که بقیه دارن اذیت میشن. اینه نمیگن جهر، میگن به تعبیری ما توی ادبیات فارسیمون میگیم صدا جوهر داشته باشه. مثلا ما حمد و سوره رو در نماز ظهر عصر که میخونیم، دیدید مثلا خیلی آروم، شاید بغل دستی به راحتی هم نشنوه. اما حمد و سوره نماز جهری قشنگ ادا بشه، اگر کسی این ورتر اون ورتر نشسته بتونه بشنوه. لذا اومدن در لغت این نکته ظریف رو اشاره کردن، گفتن جهر معنای اصلیش آشکار کردن است، آشکار کردن است. لذا صوت تون صداست، جهر آشکار شدن صداست. خب حالا ببینید عجب نکته ای، خدای من شاهده اولین باری که به این نکته در این آیه شریفه توجه پیدا کردم. اون چنان متحیر شدم در عظمت قرآن که از شدت لذت، حالا اگر منو مسخره نکنید شاید به رقص اومدم، که قرآن ببینید چه نکته هایی رو داره به ما یاد میده. لا ترفعوا اصواتکم که اجمالا عرض کردم، یعنی تون صداتون رو از پیغمبر یاد بگیرید و لحن گفتارتون گفتار عادلانه باشه، نه زیاد بلند نه زیاد، با اون بحثایی که عرض کردم. اما بعدش میگه که ولا تجهروا له بالقول، با او پیغمبر سخن میگید جهر نداشته باشید، مثل جهر بعضی ها لبعضن در میان بعضی. خب اگر منظور از جهر صدای بلند باشه، لا طرف و اسباد که بیان کرده، اینجا جهر میگه، اون آشکار کردن. برمیگرده به اون نکتهی که عرض کردم، در مفهوم صوتتون بالاتر نباشه. یعنی چی؟ یعنی بذارید حرف من مطرح بشه بشنوه، آشکار بشه. یعنی الان 5 نفر نشستیم، میخوام حرف من، عنوان حرف، مثلا به عنوان مثال بگم، این قضیه برای امثال بنده که یه عمری تو دانشگاه ها بودیم زیاد پیش اومده، خدای من شاهده، و همون موقع هم که پیش اومده احساس امتحان کردم. مثلا یه میزه گردی گذاشته بودن، 4 نفر 5 نفر بودیم، 2 نفر اینور نشسته، فرض کنید بنده اینجا نشستم، یا اونور، 2 نفر اونور نشستن، طرف مجری یک سوال علمی رو مطرح کرده، نفر اول توضیح داد، نفر دوم توضیح داد، نفر سوم توضیح داد، نوبت به من رسید. دیدم بینی و بین الله جوابی بالاتر و بهتر از اونی که این 2-3 نفر گفتن ندارم. چرا وقت مردم رو بگیرم؟ آیا اینجا این شهامت رو دارم بگم این سوال من بیشتر از اون چه که اینا میگن نمیدونم؟ اما بین خود و خدا اگر احساس کنم نه، یه نکته هایی بود اونا نگفتن، حواسشون نبود، یا شاید هم بلد نبودن، حالا اشکالی نداره، چون این دانشجوها اومدن توی اینجا نشستن، یا این مستمعین توی این سمینار اومدن نشستن، الان شاید تکلیف بنده اینه این مقدار رو بگم. اینجا اگر مطلبی که اون 3 نفر گفتن من بهتر از اون نمیدونم، ولی میگم که نوبت منه باید صحبت بکنم، هر کدوم 10 دقیقه 10 دقیقه من حرف میزنم، این جهر، یعنی میخوام آشکار کنم منم اینا رو بلدم. میگه مثل بعضیا که با بعضیا اینجوری رفتار دارن، نداشته باشید با پیغمبر. شما اگر سوال دارید، خب سوال طرف پرسید، حالا صبر کن گوش بده. مثلا البته یه نکته منطقی هم باز اینجا هست که بعضیا همین صدای بلندشون رو به گونه ای آشکار بیان میکردن که گوش خراش و اذیت، که فرمودن اینجوری نباش. پس این 2 نکته در این آیه شریفه راجبه، هم لا ترفعوا اصواتکم و لا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعض، و یه نکته خیلی قشنگ و دقیق آخر آیه است، ان تهبت اعمالکم و انتم لا تشعرون. خب حالا اگر من صدامو اینجوری بالا بردم، یا اگر جهری داشتم، چه به معنی مفهومی چه به معنی منطقی، که هر کدوم رو گرفتید توضیح عرض کردم، حالا با این فشردگی که رد شدم چه میشه؟ میگه حبط میکنه عمل شما رو. خب منظور یعنی من نماز ظهر خوندم اون حبط میشه؟ نه، خدا عادل تر از این حرف هاست. من نماز ظهر عصرمو خوندم، حالا بعد از ظهر رفتم در محضر پیغمبر، اونجا مثلا صدامو بالا بردم، میگه حبط میکنه عملو. اینو از امام پرسیدن، امام علیه السلام توضیح قشنگی دادن، خدای بر علو و درجات مرحوم علامه طباطبایی بیفزاید، در المیزان به این نکته پرداختن ایشون و خیلی قشنگ. امام علیه السلام فرمودن که خدا عادل تر از آن است که این اشتباهی که شما اینجا کردید همه اعمال شما را حبط کنه. اون شرکه که با یک، وقتی انسان مشرک میشه، ملحد میشه، دیگه همه قبل خودشو به باد میده که پناه بر خدا، که در بحث حبط اعمال، در بحث معاد اگه یادتون باشه بحث رو کردیم. اما اینجا چی میخواد بگه؟ ببینید چقدر این نکته قشنگ و ظریفه. میگه این که در مجلس پیغمبر نشستید خودش باعث تعالی شما میشه یا نمیشه؟ مثل اینکه شما رفتید زیارت امام حسین، رفتید زیارت امام رضا، اگر آداب زیارت رو رعایت کنید بر معنویت و رشد و تعالی شما افزوده نمیشه، باعث افزایش معنویت میشه. در محضر پیغمبرید، نحوه نشست و برخاست شما با پیغمبر، نحوه سخن گفتن شما با پیغمبر اجری دارد که شما رو تعالی میده. ولی اگر اینو رعایت نکنید، شما رفع صوت داشته باشید یا جهر در کلام داشته باشید، ارزش همنشینی با پیغمبر قرار بود به شما داده بشه، حبت میشه. رفتی نشستی بهره ای هم نبردی، هدر دادی. مثل اینه که طرف مثلا از اینجا پا شده رفته نجف اشرف، خب کنار ذریح امیر المؤمنین علیه السلام که کائنات افتخار میکنن اونجا سر بساین، اگه چشم دل افرادی که اهل معنا بودن باز یه گوشهیشو به ما نشون بدن بتونیم ببینیم، ملائک الهی صف کشیدن تا بتونن سر به آستان امیر المؤمنین بساین و غیه. حالا بنده برم اونجا نشستم، چنان مثلا حرفای عجیب و غریب و فلان و دیگر اجازه دید نگم مثل چه چیزایی که گاهی پیش اومده خودم شنیدم. خب چی گیرم اومد؟ هیچ. آه من رفتم حرم امیر المؤمنین، بله رفتم، ولی آیا آداب حرم رفتن رو رعایت کردم؟ لزامی که اگه قراره با پیغمبر بشینید، خود نشستن در محضر پیغمبر، آقا نشستن در محضر صاحب نفسها، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه فرموده بودن اگر 60 سال عمر داری 50 سال بگردی صاحب نفس پیدا کنی، 10 سال بعد و با او باشی میارزه. اینا آدم های استخون خورد کرده بودن ها. اینا کسانی بودن که یه عمر دو طرف بودن، هم از نظر علمی رفتن به اون درجات عالی. مرحوم آیت بروجردی فقط فقیه نبود، در علوم غریبه دست بالایی داشت که اهل فن بیان میکنن. اینا در زمینه علمی که به بالاترین درجات رسیده بودن، در زمینه عملی هم چه رنجه ها که اینا کشیدن. تازه میگن اگه 50 سال بگردی صاحب نفس پیدا کنی، اون 10 سال با این صاحب نفس ها باشی. یا بعضی وقتا در محضر این بزرگان نشستن، مثلا از یکی تعریف میکنن، آقای هم میگه نفس کی بهش خورده؟ آها پس همون نفس فلانی بهش خورده که اینجوری شده. اینا یه واقعیتیست. حالا نفس پیغمبر، اما آداب، یکیش سخن گفتنه، آداب سخن گفتن در محضر پیغمبر رو نداشته باشیم حبط شد. نتیجه‌ای که قرار بود به ما بدن نمیدن. همین سفر اخیر رمضان در عتبات عالیات بنده شاهد بودم، برخی متاسفانه از ما ایرانی ها انقدر دور زری شلوغ می کردن که این خدام دادشون در اومده بود. بابا اینجا حرم امام حسینه، میگن در مقابل معصوم صداتون رو بالا نبرید، صلوات فقط میتونید. اخی این حالا فرض کنید بنده حاجت دارم، خب آیا من یه گوشه بشینم گردنم رو کج کنم، عشق از چشام بیاد، ارتباط معنوی با امام برقرار کنم، امام نمیشنوه؟ با داد به وقت طرف با گوشم شنیدم و داشت به افراد میگفت بلند یا علی بگید که فردای قیامت شما گفتید یا علی، علی بگه آره اینا بودن تو حرم من یا علی میگفتن، پس اینا رو ببرید بهشت. خب این چه فرهنگیه؟ کی اینا رو یاد داده؟ کدوم کلاس ها این درس ها رو میدن؟ آقا امامی که من از اینجا وای میستم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله نمیشنوه؟ که باید داد بزنم تو حرم امیرالمؤمنین بگم علی علی که علی بشنوه؟ یا خب اینا آداب سخن گفتن نه از قرآن دیدیم، نه از روایت دیدیم، نه تو جلساتی که خواستیم مثلا اون مبانی دینی رو به ما یاد بدن به صورت ها. حالا اجازه بدید رد بشم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یعنی اگر شعور ما، عقل ما، معرفت ما به ما اجازه بده، من الگوم پیغمبره، باید از نحوه سخن گفتن پیغمبر یاد بگیرم چجوری حرف بزنم. و بعد حریم بزرگتر، آقا من پیش یه مرجع تقلید اگه الان برم، مرجع تقلید بنده مقلدشم، میرم خدمتشون، اصولا ادب ایجاب میکنه با داد و فریاد باش حرف بزنم. خب کنار زر، مگه شما تو اذن دخول امام نخوندید اشهد انک تسمع و کلامی و تشهد و مقامی و ترد و جوابی؟ حالا من بدبخت جوابو نمیشنوم، اون دیگه گرگدا کاهل بابا تقصیر صاحب خانه چیست. ولی تسمع و کلامی رو که قبول دارم، تشهد و مقامی رو که قبول دارم. ولذا در حالات یکی از جوانای متدین واقعی کربلا نقل میکنن که داشت سلام میداد، یکی از علمای بزرگ کنارش واستاده بود، بعد دید که جواب سلام براش اومد، گفت جواب اومد، گفت مگه شما جواب نمیشنوی؟ من هر دفعه میام میشنوم. بله، حالا اون سطح بالا که برای دهانه بنده زیاده، اما حالا اینو من باید شعور داشته باشم که لازم نیست داد بزنم یا امام رضا من گرفتارم. خب یه گوشه بشین، یا امام رضا من گرفتارم، بله دلم میخواد برم دست به ذریع بزنم، خیلی دلم میخواد، ولی میبینم باید 4 نفر رو هول بدم، باید یه سری اذیت، میگم یا امام رضا، اصلا صدایی که بغل دستی هم نشنوه، یا امام رضا تو که میدونی دلم لک زده بیام ذریع تو بغل کنم ببوسم، ولی نمیتونم، همینجا این دیوار تو میبوسم. امام رضا نمیفهمه، توجه نمیکنه، عنایت نمیکنه. امام رضایی که حالا بذارید همینجا از امام جواد علیه یه نامه ای رسیدی اینو بخونم، اگر رسیدم ادامه اون بحث رو بگم، بعد ارتباط با بحث امام جواد هم داره، میخواستم 2 نمونه از کرامت امام جواد بگم جاشه بگم. نوشتن که امروز در جلسه ای بودیم، سخنران روایتی رو بیان کردن که شخصی از امام جواد پرسید آیا حجم آب دجله را میدانید؟ امام به شخص گفتند سوالت را با سوالی پاسخ میدهم، آیا خداوند میتواند این علم را به پشه‌ای بیاموزد که حجم آب دجله را بداند؟ شخص جواب داد بله میتواند. امام فرمودند خب من که از پشه خیلی بالاتر هستم. این سوال و جواب به نظر من شبیه آن مثالهایی نیست که شما فرمودید مثلا کسی سوال کند آیا خدا میتواند جهان را در یک تخم مرغ جا بدهد، که در جواب هم فرمودید این سوال از نظر عقلی رد میشود. آیا امام معصوم که عقل کامل و دارای علم لدنی هستند چنین سوالی در شأن ایشون هست که بپرسند؟ فلان. خوب دقت بفرمایید، یک کمی نقل قولها بعضی جاهاش مشکل داره، وگرنه اصل بحث درست به این معنی. اونی که من درس کردم اگر کسی بپرسه از امام صادق، از کسی این مسئله را مطرح کردن توی بحث‌های کلامی هم هست، خدا میتونه جهان رو در یک تخم مرغ جا بده، تخم مرغ بزرگ نشه، جهان هم کوچک نشه؟ جواب اینه که سوال غلط، برای که تخم مرغ گنجایش نداره، تخم مرغ ظرفیت نداره، این سوال محال عقلیه. یا مثلا این سوال رو میکنم خدا میتونه یه خدا عین خودش بیافرینه؟ اگه نمیتونه پس عاجزه، اگه میتونه پس خدا دوتا میشه، عین خدا آفریده شد. میگیم سوال غلطه، چون خدا وقتی آفرید دیگه مثل خودش نمیشه، چون خودش آفریده نیست، خودش واجب به ذاته، علت العلله. اونی که آفریده میشه چی؟ میشه مخلوق، میشه معلول، خدا که مخلوق نیست. اون سوال غلطه، بله، اما اینجا سوال غلط نیست، نحوه دقت در این سوال میخواد بگه خدا اگر به قضیه شرطیه است، خدا اگر بخواد به یه پشه قدرتی بده که این علم پیدا کنه، محاله؟ نه، چرا محاله؟ خدا قدرتشو بهش میده، مثل اینه که خدا تخم مرغ اونقدر بزرگ کنه که جهان توش جا بگیره، نمیتونه؟ خب بله، خدا تخم مرغ رو بزرگ کنه، این که اشکالی نداره. خدا اگر بخواد به یه پشه، ولی نخواسته به پشه، میگه ولی به من انسان خواسته، بله خدا علمش به من داده. حالا انشاءالله در قدیر بحث بنا دارم، یه شب اینجا یه شب حسینیه مرموم جای پرداختی، راجع به مقام خلیفت الله، فقط خدا نیست، غیر خدا هرچی هست، که به صورتی توی این سالا بحث کردم، ولی این دفعه میخوام با بحث قرآنی قوی تر بگم. اینا عقاید ماست، با قرآن ثابت میکنیم، با عقل ثابت میکنیم، با فلسفه ثابت میکنیم، با عرفان ثابت میکنیم، با کلام ثابت میکنیم، با احادیث ثابت میکنیم، خدا را شکر با قدرت میتونیم اثبات کنیم که امام بالاترین قدرت را خدا به او داده، شده انسان کامل. لذا امام، یادتون باشه تا شبای قدیر بگم، امام مظهر رب، مظهر رب چی؟ نیست، مظهر الله است. یعنی بالاتر از ربه. رب یه اسم از اسمای الهیه. امام مظهر الله، یعنی همه صفات خدایی را امام به اذن الله در عالم ظاهر می کند، میشه مظهر. لذا اگه امام جواد علیه السلام فرموده باشن بله من میدونم حجم آب مثلا دجله چقدره، من یک ذره تعجب نمی کنم، چون این قدرت خدایی است. خدا با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است. امیرالمؤمنین در خطبه نهج البلاغه فرمودن اگر نبود که شما پیغمبر اسلام اینا رو نفرموده است و من بگم شما نسبت به مقام پیغمبر اسلام خدایی نکرده سوس بشید، میگفتم تک تک شماها تا زمان آدم نسلتون چگونه بودن و بعدتون تا قیامت نسلتون چه خواهد شد. این تو نهج البلاغه است. و لذا سلونی قبل ان تفقدونی انا اعرف اینا. حالا اجازه بدید دو تا کرامت از امام جواد بگم، چون خیلی امام رضا امام جواد دوست دارم، خیلی دوست دارم.